بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه جستار در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که به تحلیل تحولات تاریخ معاصر پرداخت. در بخش‌های قبل ما روند تحولات و جریان‌ها و مسائل مربوط به انقلاب رو پی گرفتیم، تا در برنامه قبلی در ارتباط با فلسفه تشکیل نهادهای انقلابی و یه مقداری درباره عملکردشون اشاراتی داشتیم، اما در این برنامه بیشتر می‌پردازیم به عملکرد نهادهای انقلابی و نقششون در تثبیت نظام جمهوری اسلامی. اما خب قبل از این که به این برنامه بپردازیم، یک موضوعی رو اشاره میکنیم. شاید در فرصت مناسب باید به بحث مشروعی هم پیرامون این موضوع بپردازیم، و اونی که در کنار نهادهای انقلابی یه مجموعه های جدیدی هم شکل گرفتن که اینها هم تأثیرگذاری فوق العاده ای رو بر جریان انقلاب داشتن، که یکی از اونها نماز جمعه است. در مورد نماز جمعه البته باید بحث‌های بیشتری رو داشته باشیم، چون که واقعیت قضیه این است که تأثیرگذاری فوق‌العاده‌ای داشته. شاید تا کنون اونچنون که باید و شاید عمیقاً ما تأثیرگذاری نماز جمعه را در ابعاد مختلف بر جامعه کشور و بر نظام‌ها و بر مردم اونچنون که باید، لااقل من ندیدم که چقدر در این زمینه تحقیق شده باشه و جمع‌بندی شده باشه، ولی قطعا یکی از نهادهایی که بسیار بسیار مؤثر بوده بحث نماز جمعه و همچنین روزنامه‌ها و مجله‌هایی که بعد از انقلاب به وجود اومدن. اینها هم که حالا رسانه طبعا مطرح هستن، این هم خودش یکی از اون موضوعاتی که ما انشاءالله تو بحثمون بهش خواهیم پرداخت. من اینجا مطرح کردم به خاطر اینکه شنوندگان عزیز در جریان باشه که ما به این بحث هم خواهیم پرداخت، چون ممکنه بعضی ها بگن که پس نقش نماز جمعه یا نقش رسانه ها چی میشه. حتی یه موضوع دیگه هم هست، نقش گروه های انقلابی سیاسی که به وجود میان و گروه های اسلامی یا گروه های دیگر، این هم باید در این زمینه باید بعداً صحبت بکنیم، که حالا ما فعلا در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت میکنیم که چگونه به وجود اومد و چه تأثیری در تثبیت نظام و همچنین استقرار نظام داشتش، به خصوص در کمک به شکلگیری ساختارهای نظام جمهوری اسلامی. در این برنامه ما در خدمت جناب آقای دکتر جواد سخا هستیم، همچنین تلفنی هم با جناب آقای تبریزی در ارتباط خواهیم بود. در ابتدا خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر سخا یک سلامی صحبتی با شنوندگان داشته باشند و بعد انشاءالله بحث رو.
به نام خدا، خیلی متشکرم جناب دکتر منصوری. من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه و دیگر میهمان عزیز برنامه جناب آقای تبریزی.
جناب آقای تبریزی، با عرض سلام خدمت جناب عالی. جناب عالی یک سلام علیکی با شنوندگان عزیز داشته باشید تا ما بحث رو انشاءالله آغاز کنیم.
بنده سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران و دوستان و همچنین مخاطبان و شنوندگان محترم.
بله، خیلی ممنون. جناب آقای تبریزی، ما در ارتباط با تشکیل نهادهای انقلابی بعد از پیروزی انقلاب داریم صحبت میکنیم.
بله.
و اینکه نقش این نهادها در تثبیت نظام و استقرار نظام چی بوده، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و طبعا بعد از اون هم بقیه نهادها مثل دادگاه ها و غیره. میخواستیم که در این زمینه جناب عالی نظراتتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ما وارث یک سیستم و نهادهایی بودیم که بر اساس سیاست های رژیم شاهنشاهی به وجود اومده، اگرچه بعضن افراد اون موجه و برخی انقلابی و صالح و سالم بودند. ولی میبایست نهادهای پدید بیاریم که منطبق با نیاز انقلاب، دوران انقلاب، اهداف و ماهیت انقلاب اسلامی باشه. لذا در طی دهه اول افزون از 80 نهاد سیاسی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره پدید آوردیم و دو کار اساسی هم که کردیم، انحلال کامل ساواک به عنوان در گذشته ابزار امریکا، انگلیس و اسرائیل بوده، اونو منحل کردیم و حزب رستاخیز و بعضی نهادهای مثل گارد جاویدان و اینها که معارض با اساس انقلاب بود. از جمله ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو تأسیس کردیم به عنوان بازوی انقلاب، خصوصا افراد اون خواسته از درون انقلاب بودند. مسلما با توجه به توطئه‌هایی که پیش بینی میشد امریکا و انگلیس و غرب داشته باشه، اوضاع سیاسی که عوامل غرب و گروه‌های چپ و راست و التقاط داشتند و احیانا ممکن بود ناآرامی‌هایی پدید بیاد، لذا توسط چهره‌های انقلاب و نیروهای انقلاب بنیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اردیبهشت 1358 رسما اعلام شد، اگرچه حضرت عالی خودتون اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودید و مسلما خود شما هم صاحب نظرین و هم صاحب عله. به هر صورت سپاه در موقعیتی پدید آمد که ما مشکلاتی در کردستان، خوزستان، سیستان، بلوچستان، ترکمنصحرا، حتی در تهران داشتیم. از سوی دیگه هنوز ارتش در مواردی منفعل بود، بعضا عناصر هنوز تصفیه نشده بودند. لذا ما هم در داخل هم در خارج نیاز به نیروی برخواسته از درون انقلاب و نیروهای انقلابی داشتیم. با تأسیس این مسلما ما ارتش رو تقویت کردیم. اگر یادمون باشه در اون روزگار گروه‌های چپ و التقاط تلاش می‌کردن ارتش رو منحل کنن، اما تدبیر و رهبری و راهبری و دوراندیشی امام مانع از انحلال ارتش بود. خصوصا ایشون در ورای اون هم توطئه رو میدید، هم در بدنه ارتش نیروهای مؤمن و معتقد از درون انقلاب بودند، اگرچه سران ارتش آدمهای وابسته و عمدتا ناشایستی می بودند. لذا حضور سپاه در جای جای مملکت نه تنها قدرت سیاسی نظامی شد که قدرت معنوی و علمی هم بود. اعضای سپاه عموماً افراد تحصیل کرده چه در علوم قدیم چه در علوم جدید بودن، یک افراد با تجربه در عرصه فرهنگ و مبارزه بودن، دو به لحاظ معنوی قداستی داشتن که مردم مثل یک روحانی به عنوان یک افراد منزه و پاک و با تقوا به اون نگاه میکردن.
بله بله جناب آقای تبریزی، میخواستم عرض کنم خدمتون که شما در ارتباط با سپاه توضیح فرمودید، در مورد بقیه نهادهای اگر یک توضیح مختصر بفرمایید ممنون میشم.
در کنار سپاه با توطئه امریکایی ها ما بسیج عرض کنم که مستضعفین رو تشکیل دادیم که در حقیقت بسیج مستضعفین تحت مدیریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، بعد از تهدیدهایی که ایالات متحده امریکا نسبت به ایران داشت یا احیانا برخی کشورهای عرض کنم که همسایه توطئه‌هایی می کردن. خب بسیج تونست در بدنه جامعه به عنوان افراد عرض کنم که خودشون انتخابگر یا داوطلب وارد بشن، از دانش آموزان دبستان تا کارگران و دهقانان و کشاورزان در این مجموعه عرض کنم که جمع شدن و تونستیم بازوی توانایی به عنوان بسیج به وجود بیاریم. خب ریشه اول بسیج رو باید در همون بهمن و پیروزی انقلاب دید، اما در پنجم آذر 1158 فرمان تشکیل ارتش 20 میلیونی یا بسیج مستضعفین از طرف امام صادر شد و استقبال وسیع شد. بسیج در کنار سپاه تونست در امنیت داخلی و در امنیت مرزها و خارجیمون مؤثر باشه. خوب در یک دوره جهاد سازندگی در سازندگی جامعه وارد شد. در دوران دفاع مقدس 8 سال در کنار ارتش و سپاه نقش بسیج رو باید برجسته دید که این مبارزان و مجاهدان فی سبیل الله بدون هیچ توقع و شغل و جایگاه به ظاهر رسمی وارد عرض کنم که دفاع مقدس شدن، زندگی خودشون رها کردن. برخی دهقان بودن، بعد از پایان کارشون میرفتن و این داوطلبی خودش هم معنویت داشت هم مقاومت جامعه رو و از همه مهمتر وحدت و اقتدار ملی ما رو بسیج مستضعفیمون.
خیلی متشکرم جناب آقای تبریزی. ما اگر لازم باشه یک بار دیگه با جناب عالی تماس خواهیم گرفت. فعلا اجازه بفرمایید که ما سری به اتاق فرمان بزنیم. بعد انشاءالله مجددا خدمتتون میرسیم. بله، در قسمت قبلی برنامه ما در ارتباط با تأسیس نهادهای انقلابی استفاده کردیم من نظرات آقایون. جناب دکتر سخایی، نکته ای رو که لازمه ما اینجا بهش بپردازیم اینه که ما بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب شاهد این هستیم که یک شعارهایی توسط یک گروه های داده میشه که ارتش باید منحل بشه. حالا ما به استدلال های او را کار نداریم، اما وقتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل میشه که مرکب از نیروهای انقلابه، دقیقا جوشیده از درون خود متن انقلابه و مردم هست و دقیقا نیاز جامعه هست، ما میبینیم با اینا هم مخالفت میکنن و علیه سپاه از همون روز اول اینا شروع میکنن به شعار دادن و شایعه پراکنی کردن و تهدید کردن و این که نمیدونم سپاه چماقه و از این حرفا، حالا انواع اقسام حرفایی که زدن. چرا این کاری کردن؟
خب ببینید، برای اینکه ما بتونیم پاسخ درستی به این سوال بدیم، شرطش اینه که شرایط اون روز رو در نظر بگیریم و ببینیم اصلا در اون روز چه مسائلی اتفاق افتاد. خب انقلابی به پیروزی رسید و بلافاصله این انقلاب در مدت کوتاهی وضعیت خودش رو مشخص کرد، یعنی اعلام کرد که مبنای مسائلش اسلام هست، اسلام به عنوان اصلی ترین مسئلهی که انقلاب سعی می کرد هم ماهیت خودش رو با اون یکی بکنه و همین که اسلام به عنوان یک تفکری که بنیاد انقلاب محسوب میشه در نظر گرفته بشه. کوتاه، یعنی چه در دوران انقلاب و چه بعد از پیروزی، دیگه مشخص شد بر همگان که امام رهبر انقلاب هست و مسائلی به همین ترتیب اگر در نظر بگیرید، خب میتوان حدس زد که گروه ها و جریان هایی بودن که این هر دو مسئله رو بر نمیتافتند. از نظر اونها، از نظر اندیشه، خب میتونستن با اسلام در تعارض باشند و از طرف رهبری انقلاب هم معتقد بودند، حالا اندیشهشون این بود که اونها هم میتوانند در رأس حاکمیت قرار بگیرند. در چنین شرایطی یکی از اصلی ترین مسائلی که مورد هجوم قرار گرفت، همینطوری که مسئله فرمودید، بحث امنیت بود. امنیت، شما اگر نگاه کنید به همه تاریخ و به همه حکومت ها، حکومتی مشروعیت داره و میتونه به حیات خودش ادامه بده که چند چیز رو باید برای مردم تأمین کنه و اولین چیز و مهمترین چیز در طول تاریخ مسئله امنیت بوده. حکومتی که توانایی حفظ امنیت نداشت به زودی مورد سوال قرار میگیره و اصلا مشروعیتش میرفت زیر سوال.
حالی دیگه اساس بقا و موجودیت یک کشور، یک ملت، یک دین،
حالا بعد بیایم نگاه کنیم که در گذشته چه نیروهایی به هر شکلی امنیت جامعه رو برقرار میکردن. ما میبینیم که تمام اون نیروها بعد از انقلاب ضربه شدیدی خوردن و حتی ممکنه بعضی از اونها منحل شده باشن. حاکمیت هدفش این بود که بلافاصله باید امنیت رو، حتی اگر بگیم هیچ گونه معارضی هم برای انقلاب وجود نداشت، باید امنیت رو ایجاد میکرد. اما ما میبینیم که معارضان انقلاب بسیار زیادن، یکی دوتا هم نیستن. جالب اینجاست که کسانی هم که با انقلاب مخالف بودن بلافاصله اومدن سراغ اون نهادهایی که، اون جایهایی که میتونست امنیت رو برقرار کنه. اول از همه رفتن سراغ ارتش، که خب این ارتش ساختار طاغوتیه و بر این اساس شکل گرفته، در خدمت نظام طاغوت بوده و باید منحل بشه. اما خب همگان میدونستن که چنین سخنی و چنین عملی که اگر بخواد بر این سخن مترتب بشه چه نتایج فاجعه‌باری میتونه برای کشور داشته باشه. خب به طور طبیعی ممکن بود در ارتش نیروهایی باشن که با انقلاب سر سازگاری نداشته باشن، اما بدون تردید ما از یاد نبریم که اون بخشی از نیروهای نظامی که پیوستن به انقلاب، یعنی همون گروه همافران، اصلا پیوستن اونها به انقلاب میشه گفت که جریان انقلاب رو بسیار بسیار سرعت بخشید. رهبران انقلاب و در رأس اونها امام به خوبی تشخیص داد که این شعار میتونه چه عواقب خطرناکی داشته باشه. نه تنها ارتش منحل نشد، بلکه روزی به عنوان ارتش تعیین شد و این نشون داد که هیچ گونه قصدی برای از بین بردن ارتش نیست. اما ما باید به ساختار ارتش در نظام گذشته نگاه کنیم. ساختار ارتش اصولا در ایران به گونه ای بود که بیشتر حفاظت از مرزها رو به عهده داشت، به عنوان یک نیروی امنیتی، یا عنوان نیرویی که امنیتی، نه به عنوان نیرویی که امنیت بخواد ایجاد بکنه. در درون جامعه ارتش قدرت و کارایی رو نداشت، چون اصلا به این خاطر شکل نگرفته بود. بنابراین لازم بود نیروی ایجاد بشه که بتونه از بطن مردم و برای امنیت در بین مردم ایجاد بشه، اگرچه این نیرو بلافاصله قدرت و قابلیت این رو هم یافت که بتونه مرزها رو هم چکار کنه، نگهبانی کنه. بدین دلیل هست که ما میبینیم نیروی به نام سپاه پاسداران ایجاد میشه و جالبه که این نیرو میشه گفت شاید بدون تردید به غیر از یک تعداد افراد، حالا شما که خودتون در اون موقع در متن قضایا بودید، به غیر از یک تعداد خیلی کمی از نیروهای آموزش دیده نظامی که به سپاه اومدن، بدنه سپاه مردمی ترین وجهی از نیروی نظامی بود که میتونست در یک حکومت ایجاد بشه و این این ایجاد شد و ما بعدها میبینیم که این از انقلاب.
بله، نهادهای انقلابی در مقطع ابتدای انقلاب در واقع علاوه بر برقراری نظم و امنیت و حفظ کشور و کمک به حاکمیت برای ساختارسازی، یک الگویی از نظام دینی رو هم عملا نشون داد، به این معنی که در واقع اینها با رفتار مناسب خودشون در اون مقطع توانستن خیلی جذب بکنن مردم رو، و به همین دلیل بود که ضد انقلاب به شدت وحشت داشت از اینکه این نهادهای انقلابی اونچنان محبوب مردم قرار بگیرن و اونچنان توانایی پیدا بکنن که اونها نتونه تو جامعه ایران جایگاه و پایگاه برای خودشون داشته باشن، و به همین دلیله که از همون هفته های اول شروع کردن علیه نهادهای انقلابی، به ویژه علیه سپاه و کمیته ها تحریک کردن و شایع پراکنی و کارهایی که در هر حال کم و بیش همه همون میدونیم، ولی خوشبختانه این نهادها اعتنا به این کار را نکردن، به این شایعات توجه نکردن و کار خودشون پیش بردن. اما یه نکته که خیلی مهمه در اینجا، عجیب حضرت امام از نهادهای انقلابی حمایت میکرد و دفاع میکرد. اگه مثلا حالا بعضیا ایرادایی میگرفتن، بعضیا نمیدونم سوالایی داشتن، بعضیا توقعی داشتن، امام اصلا اعتنا نمیکرد و هممون میدونیم که امام چقدر از نهادهای انقلابی دفاع کرد. و خاطرم هستش که ایشون در یکی از صحبتاشون فرمودن اگر سپاه نبود کشور نبود. این جمله خیلی در اون مقطع برای مخالفین سپاه گران تمام شد، ولی نشون میداد که امام چقدر در این قضیه جدیه. خب ما یه جنبنی در این ارتباط داریم که نهادهای انقلابی البته در این مقطع توانستن که تأثیرات زیادی رو داشته باشن، علارغم این که از لحاظ تخصصی، اداری، آموزشی بسیاری از اونها فاقد چنین وسیله بودن، اما به دلیل اون ایمان و عشقی رو که داشتن با کار و تلاش فوق‌العاده خودشون و استفاده کردن از تعدادی از نیروهای متخصص تونستن اثرگذاری خودشون رو بالا ببرن. به عنوان نمونه شما میبینید که مثلا در ظرف مدت خیلی کوتاهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کل کشور تأسیسات و تشکیلات خودش رو شکل میده و به گونه‌ای که تقریبا تمامی کشور زیر پوشش سپاه در ظرف کمتر از یک سال قرار میگیره، یا همچنین بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همین ترتیب، اونو هم آثار و تبعات خودش رو میبینیم که در سالهای بعد چگونه به جای گذاشت. اما نکته‌ای که باز در اینجا حائز اهمیته اینه که برای مردم ما این روز خیلی سوال بزرگیه که چگونه آقای بنی صدر که رئیس جمهور این کشور بود در مقابل نهادهای انقلابی بود. این یکی از سوالهای بزرگیه که باید خیلی بهش بپردازیم. یعنی نهادهایی که حتی مستقیم و غیر مستقیم در رئیس جمهور کردن آقای بنی صدر مؤثر بودن، یعنی در ساختار سازی، در برقراری امنیت، در برگزاری انتخابات و در کمک به کارهای رئیس جمهور، اما ایشون در مقابلش قرار میگیره. علتش اینه که افرادی که دوره بر ایشون بودن و نهادهایی که مقابل جریان‌های اسلامی بودند، این درگیری رو در واقع عملاً بدون اینکه حالا اسم بیارن از هم روز اول نشون دادن. یعنی بنی صدر از روز اول نشون داد که با نهادهای انقلابی سر سازش نداره و رفتاری که با سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب کرد و با دیگر نهادها، این بهترین دلیل بر این بودش که بنی صدر در واقع یک اصالت ریشه‌ای مردمی و عمیق انقلابی و اسلامی نداشت و الا چنین کاری رو نمی‌کرد. خب البته در واقع پاداشش هم گرفت از همین مردم. به این ترتیب ما به پایان یکی دیگر از برنامه‌های جستار می‌رسیم و انشالله در برنامه‌های بعد این بحث رو دنبال خواهیم کرد. در این برنامه ما در خدمت جناب آقای دکتر سخا و همچنین به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای تبریزی بودیم. و سلام.
درست بنویسیم و درست بخوانیم عنوان برنامه کوتاهی است که همینک از رادیو گفتگو میشنوید.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. در این برنامه به اختصار درباره واژه‌هایی که با تنوین به کار میرن خدمتتون میخوام صحبت بکنم. تنوین یعنی به شکل نون نوشتن یا به شکل حرف نون در آوردن. مثلا ما میگیم اتفاقا، همین خود مثلا که الان به کار بردم، قبلا و امثال اون که کم هم نیستن نظایرش در فارسی. وقتی که ما میگیم قبلا یا مثلا یا اتفاقا و نظایر اون، به اصطلاح اینو از نظر دستوری یه قیده، به شکل قیدی داریم به کار میبریم. خب این هیچ به اصطلاح هیچ مشکلی نداره، نه غلطه نه استفادهش اشکالی داره. اشکال کار در استفاده از تنوین اونجاست که ما تنوین رو با واژه‌های فارسی، یا دقیق تر بگم واژه‌های غیر عربی به کار میبریم. حتما شنیدین که میگن خانوادتن یا خواهشن. خواهشن خیلی کاربرد داره. تلفنن، تلگرافن قدیم، حالا تلگراف کلن اگر اشتباه نکنم برچیده شده یا کاربردش فوق‌العاده کمه، با اینا به کار میرفت. و بعضن هم همونطور که عرض کردم با خواهش به کار میرفت. خواهش کلمه فارسیه، از خواستن، خواهش میکنم. لطفاً که عربیه، خب با تنوین به کار میره. ولی خواهشی که فارسیه با تنوین عربی ناهمخانه، مثل عضو پیوندی که به اصطلاح با بدن سازگار نیست و بدن اونو پس میزنه. تنوین با خواهش جور در نمیاد، تنوین با خانواده جور در نمیاد. جالبه که خانواده‌ای که انتهاش ه، به اصطلاح ه غیر ملفوظ، ه که تلفظ نمیشه، مثل همه در انتها، مثل بهره، مثل هفته، مثل دسته و امثال اون، خانواده هم که ما میگیم خانوادگی منصوب به اون، مثلا میگیم تالار خانوادگی. جالب اینه که وقتی تنوین بهش اضافه میشه یه تی میارن به اصطلاح تی حائل یا میانجی، بعد اون تنوین رو بهش اضافه میکنن، میگن خانوادتن، مثل قاعده و قاعدتن. خب قاعدتن عربیه، قاعده هم عربیه، ولی خانوادتن و خواهشن کاملا نادرسته و خواهش میکنم که از استفاده از اینا پرهیز بفرمایید. با توجه به اینکه ما لطفاً رو داریم، خواهش میکنم رو داریم و امثال اون، تلفنم هم همینطور. تلفنی به دوستم گفتم فلان، دوستی به شوخی پیامکن به کار میبره، البته این کاملا در قالب شوخیه، یا میگفت اس ام اس یا پیامکن. حالا پیامک به هر واژه‌ای که در فرهنگستان زبان ادب فارسی تصویب شده. بنابراین لطفاً از خواهشن و خانوادتن و امثال اون که فارسیان و اشتباهاً تنوین میگیرن استفاده نفرمایید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارشون.
اینک برنامه وقت اندیشه از رادیو گفتگو.